با مصائب و مشکلات است که لذت ایمان و توجه به خدا را درک می کند. در تربیت ابراهیم و زهرا سعی خود را بنما. برای آنها دعا می کنم و امیدوارم افرادی مفید برای اسلام و خط ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت باشند. و بعد از من سعی کن با مشورت آقایان علما منطقی ترین راه را برای خود انتخاب کنم که انشاءالله اگر بهشت نصیبم شد یکدیگر را در آنجا ملاقات میکنیم. انشاءالله با صبر و استقامت خود که داشته ای خدا بیشتر هم به تو بدهد اسبه ای در جامعه خود باشی.
کوچه های من را به نامشان کردیم، تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسد.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. انشالله همراهان عزیز، رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما دوستان دعوت میکنم در این لحظه شنونده درنگ باشید.
درنگ این حکایت مردن به هزیستن به دشمن کامی
شبهای زیادی در محضر شما به قصه گویی پرداخته و موجب سرور شما فراهم نمودم، ولی امشب افسانه‌ای حقیقی به سمع شما خواهم رساند.
این قصه از کجاست؟
در خانه ما اتفاق افتاد و موجب حیرت همگان شد.
تو نیز شاهد ماجرا بودی؟
همسر جوانی بودم که پدرش مردی متدین و پرهیزکار بود. هنگام مرگش پسرش را کنار خود نشانید و با او به نصیحت پرداخت.
تا کی میخواهی مرا نصیحت کنی؟
میترسم که از دنیا بروم و تو همچنان خام و بی تجربه بمانی.
من و اهل خانه هم با کار و تلاش زندگی ساده ای داریم.
خداوند بزرگ مرا نعمت و ثروتی داده که با رنج و زحمت به دست آوردم.
من چشم داشتی به اموال شما ندارم.
چند سباهی زنده ام و پس از آن به تو خواهد رسید.
خداوند شما رو عمر دهد پدر، خود از آن بهره مند شوید.
این ثروت آسان به تو میرسد و میخواهم که قدر آن بدانیم.
پدر، از چه چیزی بیم داری؟
ثروت زیاد باعث میشود تا رفیقان گرد تو آیند و به خاطر اموالت تو را تعریف کنند. آنگاه با آنها به عیش و نوش بپردازند.
خود را آزار نده پدر.
باید که این اموال را به خوبی نگهداری و صرف زندگیت کنیم.
زوجه من زنی عاقل و با سیاست است. نمیگذارد ارثیه پدری را به باد دهم.
تو میباید از رفیقان نااهل دوری کنی.
پدر، تو که نمیدانی فردا چه پیش میآید.
نگران تو هستم.
به زندگی و سلامت خود فکر کن.
تا کنون به مرگ نیندیشیده بودم، آنطور که امروز احساس میکنم.
مرگ و زنده ماندن در اختیار خداوند است، ما را در آن اختیاری نیست.
شنیدن پندهایم آزارت میدهد؟
آری پدر، آری.
قصد و نیت من فقط نصیحت نیست، درس زندگی است.
مرا جوانی خام و بی تجربه میدانی که پس از تو اموالت را تلف میکنم.
هر چه میخواهی بکن، فقط به چند نکته توجه کن.
پدر جان، بنشین و بگو.
پس از من هر چه میخواهی بکن، هر اموالی را که خواستی بفروش و هر گونه خواهی خرج کن. فقط از تو میخواهم این خانه را نفروشی.
دلیل این خواسته چیست؟
مرد بی خانه چون سپری بود بی دسته. اگر ثروت به باد دادی و به فلاکت افتادی، میدانم که دوستان و یارانت از تو کناره میگیرند و تنها میشوی.
خانه را نمیفروشم.
از تو میخواهم مرا بدنام نکنی و دست گدایی به سوی دیگران نبری.
پدر، مرا به فلاکت و گدایی هم کشاندی.
روزی که دستت از همه جا کوتاه شد و درمانده شدی به خانه برو و آخرین توصیه من را به کار ببند.
چه کنم؟
در اتاق ریسمانی آویختم و یک کرسی زیر آن گذاشتم.
چه میگویی پدر؟
ریسمان را به گردنت بینداز و کرسی را از زیر پایت بردار.
خود را حلق‌آویز کنم؟
مردن به از زندگی با گدایی خوشحالی دشمنانت است.
گویا عقل در سر ندارد و هذیان میگوید.
دشمنان از بدبختی تو شاد میشوند و دوستان اندوهگین. قول بده به گفتهایم عمل میکنی و من میتوانم آسوده بمیرم.
چشم پدر، چشم. هر آنچه گفتی به کار میبندم.
نخواستم زوجت از صحبتهای من و تو آگاه شود.
من هم کلامی به زبان نمیآورم.
باشد که این راز بین من و تو مخفی بماند و نصیحتهایم در تو اثر کند.
پدر، مرا چگونه پنداشتی؟ باور داری پس از تو به معصیت و بدنامی کشیده خواهم شد؟
ترس از اطرافیانت دارم.
روزگار شباب و جوانی گذشت. من به خود به اهل خانه تعهد دارم. صبح تا شام برای لقمه نان کوشش میکنم.
ثروت باد آورده و رنج نکشیده به آسانی از دست می رود.
کوشش می کنم ثروت مانده از پدر را در راه تجارت و امر خیر به مصرف برسانم.
خداوند تو را حفظ کند.
پدر آنچنان شاد و مسرور شد که سر از پار نمی شناخت.
عاقبت پدر چه شد؟ مرد؟
به رحمت خدا رفت و پسر صاحب ثروتی بیشمار شد.
و ثروتش را به باد داد.
شبی دیگر بقیه این افسانه را خواهم گفت.
تو چه کردی؟
همانطور که پدرش گفته بود، دوستان و همنشینان گرد او را گرفتند و با پول باد آورده به عیش و نوش پرداختند. چند زمانی مرا هم فراموش کرده بود.
زندگی تو به سختی میگذشت؟
نه، ولی آنچنان هم نبود که رضایت داشته باشم.
با خانه پدری چه کرد؟
خانه را نگاه داشت تا روزی که به فلاکت و بیچارگی رسید.
افسانه خوب و دلنشینی بود.
برای من اما تلخ و اسفبار است. روزی که قرص نانی در خانه نداشتیم و او تصمیم گرفت به خانه پدری برود و وصیت پدرش را انجام دهد.
چگونه جرأت این کار را داشت؟
چشمان شما خسته است و اجازه میخواهم شبی دیگر به بقیه قصه بپردازم.
آخرین گفته پدرش چه بود؟
مردن به زیستن به دشمن کامی.
آن را که از پند و اندرز دیگران سر باز زند و بی اعتنا باشد، روزگار تنبیه سختی میکند.
روزی به خانه آمد و سخت برآشفته بود. دانستم که تنها مانده است و آرزوی مرگ می کند. شتابان عزم خانه پدر کرد و از خانه بیرون رفت.
یکه و تنها به آن خانه رفت؟
چشمانش کاسه خون بود. بیمان داشتم همون دم قالب تهی کند.
برای هر شخص شرایط سختی است.
کلمه ای با من صحبت نکرد تا اینکه
بنشین، بنشین و چوره ای آب بنوش. دستانت می لرزد. با تو هستم.
دهانم به خوردن و آشامیدن باز نمی شود.
مرا با خود ببر.
نه نه نه، وصیت پدر است که تنها بروم و کار رو تمام کنم.
کدام کار؟
هیچ مپرس و در خانه بمان تا بازگردم.
برگشتی در کار نیست.
تو از کجا می دانی وصیت پدر من چیست؟
شبی که دیر به خانه آمدی هراسان و شتاب زده از زبان خودت شنیدم.
این آخرین وصیت پدر من است.
میخواهم آخرین لحظات در کنار تو باشم.
به شرطی که آرام باشی و مانع نشوی.
نباید با اشتباهات خود به اینجا میرسیدی.
کار از نکوهش و افسوس گذشته برم کن.
پدر میدانه.
خاموش باش.
چگونه تو را از دست بدم؟
گوش کن. ساکت. پس از من میتوانی خانه را بفروشی و زندگی کنی.
بدون تو
مردن بهتر از این زندگی است.
میتوانیم خانه را بفروشی و به تجارت و کسب و کار بپردازیم.
وصیت پدر را چه کنم؟
روح پدر هم به این کار رضایت ندارد.
نه نه، من مصمم به اجرای وصیت او هستم. پدر به خوبی میدانست زندگی من به فلاکت و بیچارگی میرسد.
این کار مانع شر دارد، از گناهان کبیره است.
با سخنانت مرا پشیمان نکن زن.
خدایا 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 به تو پناه میبرم.
همه وسایل را فراهم و آماده کرده.
خدایا رنگ به چهره ندارد.
از تو میخواهم داخل اتاق نیایی و مرا ببخشی.
طاقت دیدم ندارم.
خدایا مرا ببخش، خدایا مرا ببخش. از همه میخواهم مرا حلال کنند. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا
به داخل اتاق نیا.
خدایا مگر چطور سقف فرو ریخت؟
به دیناهای سرخ نگاه کن، از میان سقف به زمین میریزن.
خدایا 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 شکرت شکرت.
این دینار و زرها آخرین کمک پدر است.
پدر میدانست و تو را به این خانه کشاد.
پدر میخواست به منتهای درماندگی و عجز برسم، مرگ را مقابل چشمانم ببینم، آن زمان به فریادم برسد و مرا نجات داد.
خدایا پدر دانا و دوراندیشی داشتی و قدرش ندانستی.
خداوند او را غریر نعمت کند.
میخوایی چه کنی؟
خانه یادگار پدر است، تصرفی در آن ندارم. با این سرمایه‌ای که از سقف فرو ریخت دکانی میگیرم و به تجارت میپردازم.
امید که به گرد دوستان نروی.
عمر دوباره چنین فرصتی را نخواهد داد.
چند سالی است که با کار و کوشش زندگی خوبی داریم.
افسانه جذاب و پندآموزی بود.
افسانه‌ای که حقیقت داشت و مرا تا پای جان باختن برد.
تو چرا؟
چگونه بدون شوهر به زندگی ادامه می دادم؟
این افسانه پند و اندرزی بود برای کسانی که قدر و ارزش زندگی را نمی دانند و زمانی به خود می آیند که نیاز به چند قرص نان دارند.
اجازه می خواهم مرخص شوم.
آری، قدر زندگی و زنده بودن خود را بدانید.
شب بخیر عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. به ساعت 20:15 میرسیم. سومین قسمت از نمایش حلقه گم شده آماده پخش است. دعوت میکنم به مدت 26 بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
حلقه گم شده، با نگاهی به داستان کوتاهی از آرتور کانون دویل، نوشته فریده دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، کرامت رودساز، رضا عمرانی، عبدالعلی کمالی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: فریبرز گلبن. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام دوستان و همراهان همیشگی. شنیدین که جان فریر و دخترش توسط یک گروه کولی از مرگ نجات پیدا میکنن و همراه اونها دهکده ای رو میسازن، تا اینکه دختر جان یوت به 18 سالگی میرسه و رئیس شورای دهکده برای خواستگاری از یوت به منزل جان میاد. جان که میدونه یوت به معدنچی جوانی به اسم برایان دیویس علاقه‌منده، حاضر نیست دخترش رو به هیچ کدوم از اهالی دهکده بده. اون این موضوع رو فاش نمی‌کنه و برای تصمیم گیری از رئیس شورا مهلت می‌خواد. روز بعد از طرف شورا دو مرد جوان به اسم جوزف جفرسون و بن هوب که هر دو از پسرای اعضای شورای دهکده‌اند، برای خواستگاری یوت به منزل جان فریر میان. جان وقتی اصرار و وقاحت این دو جوان رو می‌بینه، با تهدید اسلحه اونا رو از خونش بیرون می‌کنه و این مردان انتقامجو هر روز مهلتی رو که شورا به جان و دخترش داده با علامت‌های تهدیدآمیز به جان یادآوری می‌کنند. از طرفی فقط دو روز به پایان مهلت 30 روزه باقی مونده که برایان مخفیانه به دهکده برمیگرده و جان و یوت رو به کوهستان فراری میده. برایان روزی که ذخیره غذاشون تموم میشه برای شکار به کوهستان میره و وقتی برمیگرده میفهمه که گروه تعقیب جان فریر رو کشتن و یوت رو با خودشون بردن. برایان هر طور هست به دهکده برمیگرده و میفهمه که جوزف جفرسون اموال جان فریر رو تصاحب کرده و با یوت ازدواج کرده. یوت از قصه مرگ پدرش میمیره و برایان قسم میخوره انتقام پدر و دختر رو از گروه تعقیب بگیره. حالا با هم میشنویم ادامه ی ماجرا رو.
واتسون، چرا ماتم گرفتی؟ چه برای سر خودت آوردی؟
دنبال یه خونه اجاره‌ای میگردم تا هم توش کار کنم و موقتا مریضامو ببینم، هم خونه یه راحتی برای زندگی باشه و ضمناً بتونم از عهده کرایه‌ش هم بر بیام.
عجیبه، امروز تو دومین نفری هستی که اینو به من میگه.
نفر اول کی بود؟
اون توی آزمایشگاه بیمارستان کار میکنه. امروز صبح میگفت نمیتونه کسی رو پیدا کنه تا باهاش شریک بشه، چون خونه خوبی اجاره کرده که تنهایی از پس کرایش بر نمیاد.
اگه دنبال یه شریک میگرده، من همونیم که دنبالشه. ترجیح میدم با یه نفر شریک بشم تا تنهایی زندگی کنم.
تو هنوز شرلوک هولمز رو نمیشناسی، ممکنه ازش خوشت نیاد.
چرا؟ مگه اون عیب و ایرادی داره؟
نه،
نکنه اون دانشجوی پزشکیه؟
نه،
شاید از پزشکی مثل من خوشش نیاد.
گمون نمیکنم، راستش اون آدم عجیبیه. آدمی نیست که به این آسونی بشه حرفی ازش بیرون کشید.
یعنی آدم بی سر و صداییه؟
درست نمیدونم.
عباز رست، مثل این که چیز زیادی درباره این دوستت نمیدونی. دلم میخواد با اون آشنا بشم. چطور میتونم این دوستت رو ببینم؟
این هاش خودش اومد. هولمز.
بله،
لطفا بیا اینجا. شرط میبندم بیشتر از اینکه تو درباره اون اطلاعات به دست بیاری، اون درباره تو اطلاعات داره.
منظورت چیه بازرس؟
اگه نتونستی باش کنار بیای، نباید منو ملامت کنی. خیلی راحت شراکت رو میشه به هم زد.
این قضیه پیشنهاد خود من بود، بنابراین هیچ وقت تو رو مقصر نمیدونم.
به هر حال اگه اون از کسی خوشش بیاد، آدم خوش صحبتی میشه.
آیان،
میخواستم دکتر جان واتسون رو بهت معرفی کنم. دکتر واتسون، آقای شرلوک هولمز.
خوشبختم.
منم همینطور.
حالتون چطوره؟ تصور میکنم شما قبلا تو ارتش خدمت میکردین و حالا تو اتاق تشریح کار میکنین.
اینو از کجا فهمیدین؟
مهم نیست. چیزی که فعلا مهمه اینه که روی مسئله خونی تحقیق میکنین.
درسته. این مفیدترین کشف پزشکیه و من روی لکه‌های خونی کار میکنم.
کمی خون تازه لازم داریم.
چی گفتین؟
ثابت کنیم بعد از مرگ تا چه حدی میشه خون مردگی و کبودی درست کرد.
راستش هنوز نمیدونم چطوری باید این کار رو بکنم.
مگه شما پزشک نیستین؟
شما از کجا فهمیدین؟
ببینید دکتر، اگه یه قطره خون رو به یه لیتر آب اضافه کنیم، محلول به دست اومده ظاهراً آب خالصه، ولی نسبت خون تو آب بیشتر از 1 در میلیونه. بررسی میکروسکوپی گلبوله‌های قرمز نشون میده. در این مورد چه نظری دارید؟
خب راستش فکر میکنم شما آزمایشگر بسیار دقیقی هستید.
عالیه.
واتسون عزیز، باید مراقب باشی. هولمز میتونه جنایتکارا رو به راحتی پیدا کنه. خود من بارها تو پرونده ازش کمک گرفتم.
شما برای چه کاری به اداره پلیس اومدین؟
راستش من دنبال یه جایی برای کار و زندگی میگردم.
من به دکتر واتسون گفتم تو دنبال یه شریک میگردی. فکر کردم بد نیست شما دو نفر رو با هم آشنا کنم.
خب یه خونه تو خیابون بیکر ششم رو گرفته. اونجا برای ما کاملا مناسبه. دکتر من پیپ میکشم. بگی ببینم بوی توتون شما رو ناراحت نکنه.
نه، من که به بوی سیگار تند سربازا عادت کردم، دیگه بوی پیپ چیزی نیست.
خوبه. ازنان من تو دفترم مواد شیمیایی نگه میدارم. از این مسئله هم ناراحت نمیشه؟
نه، به هیچ وجه آقای هولمز.
خب بذاره ببینم دیگه چه ای با ایرادی دارم. گاهی وقتا افسردگی میگیرم و ممکنه با تون حرف نزنم. اینجور مواقع فکر نکنین آدم بد اخلاقی هستم. اگه کاری به کارم نداشته باشین زود خوب میشم. خیلی خوب، برای شما بگین.
چی بگم؟
اعتراف کنین و از عادتهای بدتون بگین.
در این بازجویی میکنین؟ باشه، میگم. من همیشه اصله حمل میکنم چون اعصابم خرابه، دیر از خواب بیدار میشم و همینطورم دیر سر کار میرم. بنابراین شما خیلی زیاد منو توی خونه نمیبینین. از من خیلی هم تنبلم. یه سری عیب و ایراد دیگه هم دارم، ولی در حال حاضر همینه که گفتم کفایت میکنه.
سر و صدا اذیتتون نمیکنه؟
مثلا چجور سر و صدا؟
من ویولون میزنم. زمان اغلب هم میرم پیاده رو.
نه، من مشکلی ندارم. کی میریم دفتر رو ببینیم؟
همین الان میریم و قرارداد رو امضا میکنیم.
بازرس، خیلی لطف کردین.
دکتر واتسون، نباید وقت رو از دست داد، زودتر بریم.
اجازه میدین از بازرس تشکر
کنم؟ من به جای هر دومون از بازرس تشکر کردم. خدا نگهدار بازرس.
خدا نگهدار دوستای خوب من و موفق باشین.
ممنون.
واتسون، انگار خیلی تعجب کردی.
اون کاغذ توی دستت چیه هولمز؟ بدش به من لطفا.
حالا که از این موضوع با خبر شدن، نهایت سعیم و میکنم کاریو که کردی فراموش کنم.
تو ناراحت شدی؟
تو میخوای از کار من سر در بیاری؟
داری در مورد من اشتباه میکنی.
چطور اشتباه میکنم؟ این اشتباه من یا تو؟ بذار ببینم روی این ورقه چی نوشتی. شرلوک هولمز، 32 ساله. قابلیت های او: اطلاعات درباره ادبیات 0، فلسفه 0، نجوم 0، گیاه شناسی متغیر، زمین شناسی محدود، شیمی خیلی زیاد، اطلاعات درباره علم تشریح کاملا دقیق، ویولون را خوب می نوازد، در تیراندازی و جدال تنبتن مهارت دارد. بعد از پیاده روی روی شلوارش لکه های را نشانم داد و از روی رنگ و غلظت آنها به من گفت که در کدام قسمت از لندن آن لکه ها روی شلوارش پاشیده شده. واتسون عزیز، فکر کردی میتونی با کنار هم گذاشتن اینا چیزی رو درباره من بفهمی؟ باید بگم ازت ناامید شدم. بگیرش، کاغذت مال خودت.
انتظار داشتم اینا رو خودت بهم بگی هولمز. البته اگرم نمیگفتی به زودی خودم میفهمیدم.
تو نمیتونی کارگاه خوبی باشی، ولی ناچارم تو اتاق کارم با تو شریک باشم.
منظورت چیه؟ یعنی میخوای بگی از شراکتمون تو این دفتر پشیمون شدی؟
تو نه، آدمی مثل تو رو ندیدم. میتونستی تو نوشتت هوشمندی و فکرتو به کار ببری. با این حال منو اصلا عصبانی نکردی. فرضیه من اینه، تو آدم راحت طلبی هستی، میتونی مشاهده کنی نتیجه بگیری، اما بیشتر از حد خیال پردازی میکنی.
هولمز، تو خبر داشتی، بدون شک از این کارم خبر داشتی.
به هیچ وجه، تو از روی بیکاری این کارو کردی، اما بهتر بود قبلش خوندن کتاب زندانی ناشناس رو تموم میکردی، بعد به مسئله تشخیص درباره من میرسی. الو، بفرمایید.
الو هولمز، منم بازرس کارفیلز.
جناب بازرس، اتفاقی افتاده؟ میدونم زنگ نزدین حال منو بپرسین، پس به تو میگم حال دکتر واتسون خوبه.
تو واقعا آدم عجیبی هستی هولمز. دیشب جسد مردی رو پیدا کردیم که هیچ مدرکی در مورد نحوه کشته شدنش پیدا نکرد.
موضوع صحبتمون داره جالب بشه بازرس.
اینو بگم هولمز، سرقتی در کار نبوده و تو اتاق فقط چند قطره خون وجود داره.
خب
روی جنازه جراحتی هم دیده نمیشه. نمیدونیم این مرد کیه و چطور به این خونه اومده. ازت میخوام قبل از ساعت 12 خودتو به خیابون بریکستون شماره 38 برسون.
بریکستون شماره 38. بسیار خوب.
اگه بیه هانس، از لطفت ممنون میشم.
رأس ساعت 11 نمونجام.
ممنون
دوست من واتسون، یه لحظه هم نباید وقت تلف کنیم، بریم.
مطمئن نیستم بتونم بیام.
اگه کاری بهتر از زیر رو کردن زندگی من نداری، تنبلی رو کنار بذار و همراه بیا.
اگه من باهات بیام، مسئله رو با روش خودم حل میکنم.
در این صورت منم مشتاقانه کنار میستم ببینم تو چی کار میکنی. را بیافت بری.
باشه. دکتر واتسون، هولمز کجاست؟
فکر میکردم با من وارد خونه بشه، اما انگار داره بیرون پیاده روی میکنه.
پیاده روی؟
اونم روی چمنا. هنوز بین خونه فاصله زیادی داشتیم که اون از درشکه پیاده شد و مجبورم کرد بقیه راه تا اینجا پیاده بیام. نمیفهمم اون چطور امید داره از رد پاها چیزی بفهمه.
من یقین دارم اون خیلی چیزا رو میبینه که از چشم من و تو پنهون میمونه.
واقعا؟
شک نکن. اوناش خودش داره میاد. روز بخیر هولمز.
روز بخیر بازرس.
واقعا لطف کردی که اومدی، اجازم ندادم کسی به چیزی دست بزنه.
به استثنای اون همه پلیس که از روی عرفه گذاشتن.
حتما بازرس قبل از این که اجازه این کار رو بده خودش به نتایجی رسیده.
دکتر، من بیشتر تو خونه بودم و همکاران بیرون بودن. من کارو به گروهبان میچر سپردم.
اگه دو نفر مثل گروهبان میچر تو محل حاضر باشن، دیگه چیزی باقی نمیمونه که نفر سوم کشف کنه.
اولش یه پاسمان به اسم لارنس جسد رو دیده و بعد میچر و بقیه اومدن. فکر میکنم ما هر کاری لازم بود انجام دادیم. با این حال این یه پرونده عجیبیه.
بیاین بریم یه نگاهی به اتاق بندازیم.
بسیار خوب، بریم. اینجا راه روی باریکیه با کف چوبی که به آشپزخونه راه داره. این طرف هم انباری و دستشوییه. از این راه رو دو تا در به سمت چپ و راست باز میشه. معلومه یکی از درها خیلی وقتی که بسته بوده. این در هم به نهارخوری باز میشه، یعنی همون جایی که این اتفاق افتاده.
واتسون عزیز، همه حواستو جمع کن. این دیگه کار توه. بگو چی میبینی و تشخیص چیه؟
جسد مرد 43 تا 45 ساله، چارشونه با موهای سیاه فردار، کت و جلیقه سنگینی به تن داره، شلوارش سفیده، مشتاشو گره کرده و بازوهاشو از هم باز کرده، ولی پاهاش روی هم افتاده. خدای من هولمز، این خیلی هولناکه. انگار با مرگ جدال سختی داشته.
آره، جدال با مرگ. تو چهرش چی میبینی؟
چشمای بی حالت و بی نوری داره. توی صورتش نفرته. نه، وحشت رو میشه دید.
اسمش جوزف جفرسون.
هولمز، من آدمای زیادی رو دیدم که مردن، ولی هیچ وقت کسی رو ندیدم که بعد از مرگ اینطور صورت وحشت زده ای داشته باشه.
مازرس؟
بله.
این پرونده سر و صدای زیادی به پا میکنه، حالا میبینی؟
منم فکر میکنم همینطور باشه، چون هیچ سر و نخی پیدا نکردیم.
شما مطمئنی؟
مگه تو چیزی پیدا کردی هولمز؟
قطره‌ای خون چیه؟
ولی این جسد سالمه، هیچ جراحتی هم دیده نمیشه.
در این صورت این خون متعلق به نفر دومه، یعنی قاتل.
البته که قاتلی در میون باشه.
این خونه قاتل واتسون عزیز.
واقعا؟
اینم سرنخی که میخواستین. حالا دیگه میتونین جسد رو به سردخونه ببرین.
گروهبان برانکا رو بیارین. سب کنید. این چیه؟
یه حلقه ازدواج زنون.